سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش داده است که از اکتبر تا دسامبر سال 2025 در نتیجه حملات پاکستان 70 غیر نظامی افغان کشته و 478 تن دیگر زخمی شدند. این بالاترین میزان تلفات افغان ها در حملات است که از سال 2011 تا کنون به اردوی پاکستان نسبت داده می شود. یونما در گزارش که روز گذشته منتشر کرده اعلام کرده است که این تلفات در نتیجه بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان بر افغانستان و همچنان در جریان درگیری ها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است. در این گزارش از حملات هوایی پاکستان در ولایت های پکتیکا، کابل و خوست و نیز از درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تورخم و چمن یاد شده است. یونما تأکید کرده است که تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیر نظامیان در جریان درگیری‌ها داشته باشند. در مقابل حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال 2025 در نتیجه حملات از خاک افغانستان به این کشور 387 تن از شهروندان پاکستان کشته و 728 تن دیگر زخمی شدند. درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماهای اخیر شدت گرفته است. درگیری هایی که باعث تمام گذرگاه ها بین دو کشور بسته شود. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و ادعا میکند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان سر از امروز ممنوع شد. وزارت مالیه حکومت طالبان در اول ماه در و از وارد کنندگان دوا خواسته بود که تمام معاملات خود را ظرف 19 روز تسویه کنند. این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از 20 در مشمول محصول گمرکی نخواهند شد. یعقوب منگر رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلادش و مالزیا پر کنند. در همین حال پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که عجیب است که حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمیرسد، پس تروریست ها چگونه میآیند. و این سخنان را یک شنبه شب در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد. مولانا فضل الرحمن نیز به حاکم کنونی پاکستان مسلم لیگ این را بی اختیار خواند و گفت که تمام تصمیم ها را اردو میگیرد. او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان در ویژه در قبال افغانستان نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایه پاکستان ناراضی هستند. حزب لیبرال دموکرات ژاپن به رهبری صدر اعظم این کشور سانای تاکایچی در انتخابات پارلمانی موفق به کسب 2/3 کرسی ها شد. این پیروزی برای حزب یاچره یک دستاورد تاریخی به شمار می رود. تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود از رهبری حزب استعفا خواهد داد، اما با این پیروزی زمینه برای عملسازی وعده های انتخاباتی او فراهم شده است. سانای تاکایچی نخستین زن صدر اعظم در تاریخ ژاپن به شمار می رود. او در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سطح تازه ارتقا می دهد. او با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های نظامی چین، کره شمالی و روسیه اعلام کرده بود که 2% از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد. و روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال بلندپایه این کشور متهم کرد. مقام های روسیه گفتند که مردی که آنان او را به عنوان فرد مسلح معرفی کردند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهرا با آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود. به تاریخ 17 در کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. اداره امنیت فدرال روسیه که نهادی اصلی استخباراتی داخلی این کشور به شمار می رود، روز دوشنبه در بیانیه برای نخستین بار به گونه رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد. این اداره که به نام FSB شناخته می شود، همچنان ویدیوهایی را منتشر کرده که به گونه مستقل قابل تایید نیست. در آن مرد 65 ساله را به نام لوبومیر کوربا در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدین. من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در این برنامه میزبان شما هستم. در این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم. بحث نخست ما درباره تشدید محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان است. بحث دوم ما هم روی موضوع نشر ویدیوی اعترافات یک دختر است که برای کار و تامین نفقه خانواده اش لباس پسرانه پوشید. بیاین نخست موردهای یاد شده در گزارش یونما را بررسی کنیم. یونما در گزارش 3 ماهه تشدید محدودیت های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در این گزارش که روز یکشنبه نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه اکتبر تا دسامبر 2025 را بررسی کرده است. این گزارش در کنار دیگر موردها تشدید محدودیت های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. یونما میگوید که محتسبان امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد، محتسبان امری به معروف و نهی از منکر طالبان در 3 اکتبر 2025 زنان را از ورود به جمعه بازار زنانه در جاده 64 هرات منع کردند و حتی برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند. در 6 اکتبر مسئولان اداره امری به معروف نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید. در 8 دسامبر هم در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افرادی امری به معروف نهی از منکر طالبان که از سوی پلیس طالبان همراهی می شدند به رانندگان تاکسی ها و بس های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند سوار نکنند. در 27 دسامبر هم محتسبان امری به معروف وارد یک مارکت در شهر کندوهار شدند و دکانداران را ترغیب کردند که به زنان جینز نفروشند. برخی فعالان حقوق زنان هم میگویند که محتسبان امری به معروف و نهی از منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار میدهند و از چگونگی اجرای محدودیت هایی که وضع کردند نظارت میکنند. یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم دیدهایش به رادیو آزادی گفت:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد می کردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتایی بود که چادر نماز داشتیم، بازم ما محدودیت به ما وضع می شد و ما استاد می کردن کجا می دی کو محرم، یا اگر محرم می بود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهد این وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار به زنان و دختران مزاحمت میکنه.
اداره امری به معروف نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر 2025 پوشیدن برقه یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند. برخی زنان در هرات در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقه حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره های دولتی را ندارند. موضوعی که یونما هم در گزارش تازه‌اش به آن اشاره کرده است. در گزارش یونما مسئولان اداره امری به معروف نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندوهار و اروزگان به بازدیدهای اعلام نشده از مرکزهای سیهی ادامه می‌دهند و هدفشان ابلاغ و رسانیدن رهنمودهایی است که کارمندان و مراجعان زن بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای سیهی و شفاخانه ها منع می‌کند. این اداره ملل متحد در گزارشش همچنان به دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله محدودیت‌های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یونما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کردند. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که با واکنش های گسترده جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است. ممنون که با رادیو آزادی هستین. مهمانان ما در این برنامه هستند سحر تاجیک و شبانه شبدیز، دو تن از فعالان حقوق زنان. بانو تاجیک و بانو شبدیز به برنامه خوش آمدین. بیاین که با بانو تاجیک آغاز بکنیم. بانو تاجیک، وضعیت زنان در بیرون از خانه یا اماکن عمومی در افغانستان زیر حکومت طالبان چگونه است در حال حاضر؟
سلام و وقت شما بخیر و سلام بر مهمان شما. شب و نجان عزیز، سلامتون هر جای هستی سلامت باشین. نظر و ای که خبر را از شما شنیدم، وضعیت در افغانستان ما بیشتر از اینکه ما مثلا فکر بکنیم که بیشتر بد شده، خب بد بود، بدتر از اینکه حالا زنان را مجبور به ای کردن که حتی با محرم هم بیرون نرویم. من این روز یک از خودم تماس داشتم، حتی گفت که مثلا با برادرت اگر میخوای بری اجازه نمیتر، میگن مثلا تو چی کار داری میری؟ ضرورت هست برادرت بگو برات بیاره، مثلا پدرت برش بگو ضرورت با بازار داری یک چیز داره میخوایی بیاره، تو این کسا نق نداری برای از خانه. اونسینون وزد در لایت هرات میبینیم که پدر زنها را کمیش و روز مثلا بیشتر ما ببینیم که شکنجه میکنن، یعنی شکنجه ای که ما اینه میره کم در بازار استاد هستیم شما را شکنجه میکنیم، شما را نه اجازه نمیدیم براین، وقتی برامرین ما شما را اجازه نمیدیم چیزی بخرین، حتی با دکاندارا هم مشتار دادن نظر به اینکه خبر را هم چیزی میدیم. ببینیم ویدیوهایی که نشر میشه در رسانه ها، اجازه نمیتن با دکاندارا مشتار میتن که شما برای زنی که مثلا بدون محرم هست یا برای زن هست مثلا سودا نفروشین و دادا گرفت و معامله ایچ چیز نداشته باشین. ما فکر میکنیم وضعیت زنهای افغانستان از اون چیزی که تصورش هم میکنیم بدتر شده و بدتر شده میره و زنها هم مجبور شدن که خوب یک ایده زنها و دخترها خوب نهایتا اقناع شدن بنامو قبول کردن که بالاخره یک روز اونو لطکوب میشن. هر روز اونو مثلا دولت های مختلف حالا نام ببریم کدام ولایت ها، تمام ولایت های افغانستان دادن برمیگه وضعیت محدود کردن طالبا، یکی بگیم که دخترها این یکان جایی نفس کشیدن برای زنهای افغانستان مانده باشه این روز در افغانستان اصلا وجود نداره و این روز طالبا یکانه آمینه ده که اینو محکم گرفتن، فقط اما گزینه که باید زنها هر نوعی باشه شکنجه شوان و باید شکنجه دادن زنها از لحاظ روحی و روانی اینا ادامه میدن و اینا هم اما به قول خود ما که میگه گروه ضد زن، یعنی گروه ضد زن، یعنی اینا اصلا نه پدر نه مادری دارن نه دختری دارن نه اولادی دارن، هیچ چیزی ندارن، فقط اینا از کدام جای نه به پدر به مادر بدن می اومدن، هیچ حرمت زن دیگه هیچ جایگاه نداره در حاکمیتشان. و امروز ما زنای افغانستان را به یک به سرنوشتی و بدبختی و رگومه می بینیم. ما وضعیت از این بدتر هم شاید شده می شود، اما دیگه شریعت وضعیت امروز در افغانستان بدتر از این که ما فعلا روی صحبت می کنیم، یعنی ما شما داریم می بینیم همه میدیا و رسانه ها را که وحشتناک خشونت علیه زن صورت میگیره، از هر لحاظ دختر تیف و لمی هرچی نام زن است خشونت میشوه، برمیگرده که دیگه ما چیزی به گفتن نداریم در شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره.
ممنون بانو تاجیک، حتما در ادامه برنامه بیشتر بحث خواهد کردیم. بانو شبزیز، شما هم که با زنان در داخل افغانستان در تماس هستین، تجربه یانان از محدودیت های طالبان برگشت و گذار زنان چیست؟
درود خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان و خدمت بانو تاجیک عزیز. امیدوارم که
شما شنوندگان عزیز و بانداجی صحت سلامت باشین. بعد از باب این که بروی تروریستی طالب یک رژیم آپارتایدی را در افغانستان برا انداخته و رژیم تروریستی اسلامی طالب یک رژیم کاملا آپارتاید جنسیتی است در افغانستان، حالا این محدودیت هایی که طالبان وضع کردن ناآشنا و تازه نیست و ما و همچنان ملت افغانستان و حتی بر جهانیان، ولی متاسفانه این که تا حالا کاری عملی صورت نگرفته و از تنها در حدی پخش کردن اعلامیه ها و گزارش ها باقی مانده، واقعا من متاسف هستم به جهانی که دنبال دموکراسی، دنبال آزادی و دنبال کرامت انسانی است، ولی 5 سال است تقریبا که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را نادیده میگیره و اقدام عملی را انجام ندادن. از آنجایی که ما بر داخل افغانستان به تماس هستیم، من دیروز روی این موضوع با یکی از دخترها صحبت نکردم، البته در ولایت بدخشان، اونا گفتن که به خاطر خوردن یک سوپ در داخل متاس امر به معروف بدونی که هیچ حرفی بزنه آمد در پیش روی متاس شید و ابوتروان گفت که ببر اینا را ریاست و اینا را به اندازه که بردشان برین در حوزه ریاست و خب هر چی کرده اینا پایین نشدن و گفتن به آبروتان میکنم، به عزتان میکنم، به حیثیتان میکنم و من نمیگم که اینا را به خاطر که در داخل متاس اینا سوپ میخوردن یا مثلا ماکس نداشتن یا ورقه نداشتن آوردم، من میگم اینا را من با فلان بچه در فلان کار گیر کردم با این ابوتروان با اینا آوردم، از اینکه مثلا دریورم یک بچه جوان بوده. یعنی ببینیم که زنان را به این اندازه در تنگنا قرار میتن، مجبور میکنند که زنان دیگه از خانه بیرون نشوند و خود زنان اینمی وضعیت را بپذیرن، قبول کنن و حداقل به خاطر آرامش روحیشان هم که شده، آرامش ذهنیشان هم که شده، یا حالا از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه شدت سنتی و بسته است، به خاطر آبرو و عزت خانواده و مخصوصا پدر و برادر و یا شوهر و دیگر از مردای خانواده، حداقل خودشون رفتن به بیرون خودشون در من بکنن و این یک حالتی خفقان و کاملا چی بگم حالتی است که بر هیچ انسانی قابل قبول نیست، چون انسان ذاتا یک موجود اجتماعی است، نیاز داره در اجتماع باشن، نیاز داره در جامعه باشن، نیاز داره با دیگر افراد و اشخاص اجتماع و جامعه، حالا چی زن باشه چی مرد، در ارتباط باشه، صحبت بکنه، چون انسان فطرتا یک موجود اجتماعی خلق شده. ولی متاسفانه گروه توریستی طالب ایرا اصلا نمیپذیره، ایرا اصلا قبول نداره و از روزی که توریستان طالب حاکمیتی به قول خودشان اسلامی را در افغانستان آوردن، از اون روز تا الان زن افغانستانی نفس راحت کشیده نتونسته و هیچ یکی از نفسهای زن افغانستانی نفس راحت نبوده. هر روز محدودیت ها علیه زنان بیشتر شده، هر روز زنان را به بهانه های مختلف شلاق میزنند، هر روز زنان را به بهانه های مختلف بازداشت میکنند، به حوزه ها میبرند، به ریاست های امر به معروف میبرند و هر روز از زنان افغانستان حتی از خانواده هایشان باجگیری میکنند و زنان افغانستان در اصلا کاملا مجبور میکنند که دیگه از خانه نبرایند و به گونه خیلی سیستماتیک و به گونه خیلی هدفمند و به گونه کاملا برنامه ریزی شده حکومت خونه میشه گفت حاکمیت طالبان توسط اداره امر به معروف طالبان زنان را کاملا به حاشیه کشیده، کاملا از اجتماع، از صحنه های عمومی به گونه کامل حذف کرده.
ممنون بانو شبدیس، شما اشاره داشتن جنون صحبت هایتان که طالبات تا از خانواده ها باجگیری میکن، چگونه یا باجگیری میکن از خانواده
ها؟ قرار گزارش هایی که به ما رسیده و در تمامی رسانه ها نشر شده و گزارش های رسمی که وجود داره، زمانی که یک دختر را به بهانه بد ایجابی، به بهانه آلا، به هر بهانه و هر دلیلی که در بیرون میبینن مورد آزار و اذیت متصبین امر به معروف قرار میگیره و به قول مساده به دعوتگرای امر به معروف قرار میگیره و اینا را زمانی که به حوزه ها یا به اداره های امر به معروف میبرن، بعد خانواده های اینا را میخوان، زمانی خانواده های اینا را خواستن جریمه نقدی از 20,000 تا 1,000,000 افغانی، 1,50,000 افغانی از اونها پول میگیرن، تعهد میگیرن، زمانت بار دیگه دخترشان را در بیرون نمیبینن یا مثلا در مکان عمومی نمیبینن یا در داخل موتل نمیبینن و به این بهانه ها خانواده ها را کاملا تحت فشار قرار میدن و با باجگیری میخواین که خانواده ها را بخشن، مردای خانواده که خودشان را صاحبان یا چی بگم سردمداران زنان میدونن، اونا را وادار به این بکنن که دیگه نگذاره زنش، دخترش، خواهرش از خانه بیرون شود. ممنون. خیلی یادگیری خیلی بزرگ.
ممنون بانو شبدیس. بانو تاجیک، طالبان در دور نخست حاکمیتشان هم محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران وضع کرده بود، اما در جریان مذاکرات دوحه گفته شد که طالبان این دور تغییر کردند. اما با توجه به این گونه برخوردها و سیاستاشان، آیا واقعا طالبان دور دوم با دور اول تغییر کردند؟ تغییرات وجود دارد در عملکردشان و ذهنیتشان؟
تشکر. در دوری نخست و شاید در جریان نقدر که با مد خواندیم در مورد شاید خودمون نقدر نبودیم، نمی فهمیدیم که جریان چی بود، اما می فهمیدیم که همکارا بعد از پسان ها فهمیدیم که گفتن نیده کم یک وضعیت چی بود. خب معمولا دیدیم رسانه ها و ویدیوهاشون رو نشون پخش میشید، میگفتن طالب میایه و خب حالا طالب بعد میایه، ای طالب با طالب دیگه فرق کرده. حالا تازه در این چهار سال که ما شما قرار داریم، ما متوجه میشم به عنوان یک شهروند افغانستان، ما متوجه شدم در مبتدا هم که بعضی گفتگوها در دوحه صورت گرفته بود و بعضی میدیا رسانه ها گاهی پنهان گاهی نشر پخش میشد که مثلا طالبان اصلا تغییر نکردن. ما چیزایی را شنیدیم، اما جواب بعضی جواب بود که میگفتن که طالبان همون طالبان سابق هستن، فقط همون تیپ لباسشان و ستایلشان و چیزاشون تغییر کرده. بعضی ها هم نکتایی میپوشن، فیلن در نشست های دو هم با درسی دریشی و نکتایی داخل شدن در برنامه صحبت میکنن، میگن ما دیگه او مردم ها نیستیم، مردم های دیگری هستیم. اما ما بعضی استاد مدار همون هم در برنامه اومدن گفتن که نه طالب تغییر کرده، اما بعضی وقتا هم استاد مدار همون هم میگیم، اما بعضی هایی که بودن خودمون میشناختیم میگیم که شما گفته بودین که تغییر کرده. خب اونم زمان ما میگفتم که اینا تغییر نکردن. اونم زمان در نمو سالون یادم با کنفرانسی که صورت میگرفت در نمو جا مثلا با ما درگیر میشدن که مثلا مرا امو در دوحه مثلا فرض کنیم که در دوحه یک خانم اونجا بود، از جمله کسایی که در نشست باید میبود. اونم خانم ما یکی از کسایی که در اونجا بود برای ما گفت که مثلا این نمی خانم هم مثلا نمی ملا برادر این نمی استانگزهی که حالا مثلا هر کسی که از حال فعلا وزیری مثلا مواینشان هستیشان هم این نمی آدم گفت اونم جا خوش می داد. می گفت ما شما مثلا بیادبی ماف شده برنامه، مثلا می گفت ما شما مثلا پایشه ها را دیگه اجازه نمیدیم شما در افغانستان باشین. مثلا این بار در دوحه مثلا این موضوع را گفته بودن، اما برای مردم عام ما شما مثلا میگفتن که نه طالب تغییر کرده. طالب هیچ تغییر نکرده، طالب یک ایدئولوژی هست که نه تغییر نمیکنه و تغییر نخواهد کرد. طالب به خاطر این یعنی سلطه‌جویی خشونت آمده، اونم مکتب نمو مدرسه ای را که دمو دورانم خوانده اونم مدرسه اصلات و شینی هستن که آمدن. بعد از این مگه اینا از بین برده نشون افغانستان را باد بردن به خاک یکسان کردن و طالب ما یو طالب و تایی طالب از زیر من شهروند عادی افغانستانی مثلا هیچ تغییری در دستگاه در ذهنیتشان در تفکرشان هیچ وجود نداره. اینا همه یکی سن، هیچ تغییری نیست. فقط سال تغییر کرده که سال 2001 آمد و سال بعد 2004 بود که چند بود نمیدانم. من فکر نمیکنم هیچ تغییری در این آمده باشن. طالب خشونت، طالب آدمکش، طالب قاتل، طالب هزاران فجایع که هست، این طالب نام این تمام خشونت های دنیا طالب است. ما دیگه چیزی از طالب تعریف ندارم و فعلا آینده هم گذشته همونطور بوده.
بانو تاجیک، به نظر شما چرا طالبا بخصوص با زنان و دختران این گونه برخورد میکنن و این گونه به این میزان محدودیت و ممنوعیت بر اونا وضع کردن؟
خب طالبا می فهمن که زنان افغانستان، خب قبلا زنایی هم ما داشتیم در مقابل هر نوع خشونتی که در هر زمانی بود یا طالب نبود مثلا یک زمان دیگه مثلا خشونت می شد علیه زن، یا مثلا ما داشتیم مبارزین زنان افغانستان را داشتیم که اونا به جرم مثلا ما یکی از رسانه دیرسی بود مثلا خانم که خانمی به نام زرمینه به خاطری که مثلا خانم بود در استودیو مثل غازی امان الله و شلیک گلوله در فرقش دادن با وجودی که دو تا مثلا طفل شیرخوار در پیش داشت، او هم به این فکر بود که مرا نمیکشن. ای طالبا از همون ابتدا نمیدانم چی که مثلا اینا با زنها چی مشکل دارن. ممکن به این باور هستن که اگر باوری از طالب نه، من میگم که مثلا من زن مثلا من به این آگاهی رسیدم که طالب را نمیپذیرم، مدرسه شا نمیپذیرم، دادگاه شا نمیپذیرم، قانونی خود ساخته خودش و بس خود برآمده خودش قبول ندارم. او میگه خب نمی آدم مثلا نمی زن مرا قبول نداره و باید من سرکوبش بکنم، مگر اگر سرکوب نکنم نمیتونم بقای قدرت من نگاه بکنم. از من که مثلا سرکوبم میکنم میتونه بعد بگه کشورها دروغ بوافه بگه در افغانستان هیچ چیزی گپی نیست، افغانستانی تو جان جان هستند. زنایی هم داریم که حالا دیدین که شما هم که زنایی را دارین که لابیشان میکنن و اونا میان افغانستان گل گلزار و بیرونیانشان میتن و اون زنی که بدبخت است همیشه قربانی سیاست طالب شده و سیاست بیرونی شده، زنی است که به خاطر افغانستان صداش بلند کردن نمیتونه. و ما که در اینجا هستیم و بیرون از سلن هستیم، ما کسایی هستیم که باور ما این است که طالب دشمنش از همون جا با امینی که در بیرون هم هست داره، در کشورهای همسایه هم هست داره و امروز یگانه دشمن طالب زن است و دشمن طالب زن است و دشمن زن هم طالب. من فکر میکنم این دو گروه هیچ با هم نمیسازن، نمیتونن انسازگاری داشته باشن از لحاظ تفکر و دیدگاه و زن خواهگاه شوه میگه یک جامعه را تعلیم و تربیت میکنه و طالب باورش اینه که غیر من از بین نبرم، میره سرکوب نکنم، میره به سواد نگاه نکنم، میره نفهم نگاه نکنم، به هیچ جایی نمیرسم. باید اینا را یک کلی بیره محکم بگیرم که ما به قدرتم به قابتم. ما باورم همی است که دشمنی به ضد روشنگری و اندیشه زن و زن همیشه آزادی را خواستن و او نمیخواه و دو تضاری هم دیگرن، هیچ هم دیگر چه قبول نمیپذیرن و قبول هم نکردیم.
ممنون بانو تاجیک. بانو شبتیز، شما پیشتر اشاره هم داشتین که حتی طالبا از خانواده ها باجگیری میکنن و به نحوی خانواده ها تحت فشار قرار میتن که اما محدودیت هاشون سری خانم های خانه بعد تطبیق بکنن، مثل گشت گذار نکردن در بیرون یا مثلا بدون حجاب بیرون نشدن. این موارد وضعیت زنان در داخل خانه ها چگونه است و این محدودیت ها چه تأثیر روی زندگی زنان در داخل خانه هاشون داشته؟
ممنون از شما. قبل از اینکه وارد پاسخ به پرسش شما شوم، میخوام در قسمت پرسش قبلی که با بانو تاجیک مطرح کردین، در قسمت این که طالبان چرا با زنان مشکل دارن و چرا تمام قوانین طالبان ضد زن است و زنان را میخوان محدود بکنن، یا اشاره خیلی کوتاه داشته باشم. اولا اینکه رژیم اسلامی خودش یک رژیم زن‌ستیز است و طالبان با تفسیر افراطی تر این رژیم را در افغانستان دارن پیاده میکنن و از هر آن محدودیت و محرومیت را که بر زن افغانستانی امروز وضع کردن او را منشای دینی برش دادن، منبع دینی برش دادن که از دید اسلام این ممنوس، از دید اسلام این ممنوس، از آنجایی که اسلام خودش یک دین زن ستیز است. بعد اینا آمدن با تفسیرهای خیلی افراطی این را خیلی شدید بر زن افغانستانی تطبیق کردن و دوم اینکه طالبان این را برای پی بردن که اگر زنان آگاه باشن دیگر نمیگذارن بچه های اونا طالب شوند، نمیگذارن که دختر اونا بچه اونا تفکر طالبانی را بگیره، چون یک مادر که با سواد است آگاه میفهمه، یک خانواده با سواد اون تربیت میکنه، یک خانواده آگاه تربیت میکنه و این قسم ریشه و بنیاد افراطیت دینی از افغانستان در چیده میشه. به اون اساس طالبان زنان را از تمام عرصه ها محدود کردن، محروم کردن تا اینکه بتانن از طریق عقب ماندگی زنان، بیسوادی زنان و نفهمی زنان یک جامعه کاملا بیسواد، نفهم و یک مردمی دور از شرافت انسانیت گوسفندی تربیت کنن تا اینکه طالبان به اهداف شومشان و به سیاست پلیدشان ادامه بدن. ما میبینیم امروز در افغانستان در هر کوچه و پس کوچه افغانستان یک مدرسه جهادی دینی ساخته شده و در این مدرسه ها این اطفالی زیرستان که بچه هایی که 4-5 سالشان هستن میبرند مغزه هاشان به شستشو میکنن در اونجا و اونا چی خودش میتن جز افراطیت. و اینجا اگر مادر آگاه باشه میخواه سرش را زیر دار ببره ولی نمیذاره که بچهش برای در اون مدرسه افراطیت تعلیم و آموزش می‌بینه. بعد اینکه زنان این گونه محدودیت و محرومیت که در اجتماع می‌بینن در خانواده ها چه تاثیر داره؟ بیاییم تر این موضوع. اول اینکه زنان افغانستان اگر زن شاغل است یک کمک اقتصادی بر خانوادهش میکنه و از نگاه اقتصادی اون خانواده را تمویل میکنه و حمایت میکنه و اگر زنی مثلا تحصیل میکنه از نگاه روحی و روانی حالا در مکتب است، در دانشگاه است، در آموزشگاه است، در اینستیتوت است، هر آن نگاه آموزشی است که یک زن به خاطر علم و دانش و فراگیری علم و دانش میره از نگاه روحی و روانی آرام میشه و با آن چی که آرزو داره هدف داره به اون میرسه. و بحثی دیگه شی که اصلا اگر فرض کنیم که هیچ زنی نه به خاطر تحصیل میره نه به خاطر کار خسته است، گرفته است، حالتی روحیش خوب نیست، یکم برای حالا در بازار بچرخه خرید بکنه یا در یک پارک مکان تفریحی بره یک چند لحظه بشینه تفکر بکنه، بالاخره از نگاه روحی و روانی خوش آرام بکنه. زمانی که همه محدودیت ها بر زنان تحمیل شده جاری شده و زنان نمیتونن که به هیچ عنوان از خانه ها بیرون شوند و در حالی که گزارش های ملل متحد همواره نشان میده که مردم افغانستان زیر خط فقر است، مردم دچار تغذیه است، مردم اصلا سرپناه ندارن، نانی برای خوردن ندارن، پس به همچون یک وضعیتی در یک جامعه کاملا سنتی و چه بگم زن ستیزی بر مبنای دین ما از مردای خانواده چی توقع داریم؟ دست خشونت های خانوادگی، لتکوب، تمام عقده ها و ناتوان های خودشان نخالی کردن روی زنان و دختران و خانواده یا عمودین که زن در کل در خانواده هاست. خشونت های خانوادگی به اوج رسید از وقتی که طالب حاکمی سرزمین شده، ازدواج های اجباری، زویستان، کاملا فقط دختران را، زنان را به عنوان چی طالب و چی اکثریت مردانی که در او جامعه سنتی و در او جامعه زنسته زندگی میکنن، فقط زن و دختر را به عنوان یک تعمه میبینن، به عنوان یک جلسی میبینن که تنها برشان رفت خریزه بکنن، برشان میگید نیست که او چی خواهد دارد، آرزو دارد، چی میخواهد، فقط به عنوان یک تعمه و به عنوان یک کسی که رفت شهوت بکنه برشان میبینن. و حتی دخترهای 10 سال 12 سال همه شان را به ازدواج اجباری میبینن و مردان دیگه الان چی بگم کیفشان به قول معروف کوک است و هر کدامشان دو تا سه تا چهار تا زن ازدواج میکنن و از امو خود شرعیش دارن لذت چنده میبرن و اینجا زن هاست که بدبخت است، چی در خانواده، چی در اجتماع، چی در جامعه.
ممنون بانو شبدیز. بانو تاجیک، پیامدهای محدودیت های طالبا به ویژه محدودیت بر گشت و گذار خانم‌ها و یا دسترسیشان به اماکن عمومی چه تأثیری بالای روان زنان و دختران داشته یا میتونه داشته باشه؟
خب محدودیت هایی که طالبا وضع کردن، من فکر میکنم نه تنها بالای امو زنای افغانستان در نظر بگیریم، اما مردای افغانستان هم اونایی که حداقل حس انسانی البته در وجود همه مردان نمورده، ما به عنوان از انسان مثلا میتونیم بگیم که محدودیت هایی که بالای زن آواز کردن، پدر می که مثلا دخترش هستم و مثلا دانشگاه را ختم کردم، خواهر این که دوره دانشگاه بود یا برادر این که دوره دانشگاه میخواند یا هم سن و سال هر کسی که بود بالاخره دختر زن افغانستانی، مثلا حتی من محدودیت را میگم که بالای پدر من، پدر من است آورد فشار آورد از لحاظ روحی، یعنی پدر من دچار مثلا مشکل قلبی پیدا کردن، این روز براش صحبت کردم میگه بچم ما به خاطر از این مشکل پیدا کردیم که ما میبینیم دخترم که باید مکتب خلاص میکرد امروز دخترم در خانه فقط در خانه است و او فنها کاری میکنه و دختر مثلا چیکار باید کنه. خب ما کلان پیشرفته هم نیست ولایت ها که مثلا در آنلاین در خانه یا از برنامه هایی که حالا سهولت برای مردم هست خصوصا بر دختر ها پیشتیاتی میشه داریم ندارم میگه مثلا فرض بکنیم که ما از خانواده خودمون صحبت میکنم، مثلا خواهری که مثلا امروز باید درس میخوان که نخوانده، تا خواهری تو نخوانده، خواهرزاده تو نخوانده، خیشی تباری تو مثلا نخوانده درس، امروز همه ای روز فشار روح روانی بالای اونو دختری است در داخل خانه فقط در خانه مانده، هیچ مثلا اونی که خوب داره داخل مطالعه میکنه خوب یک مسئله هست، اونی که نداره فقط به چهار فشار روانی. ما یک دیره برتون میگیم چند پیش نمیدانم شاید در رسانه هم نشد پخش شد، دختری 17 ساله که به یک فکری کرد که ما او را از نزدیکا هم تقریبا شناسا بودیم، به یک فکری کرد که گویا گفت که ما اگه این سال اگه طالب نمی بود من سنت 11 بودم، شو خواه می شو تو جا بر جا مثلا 8 و 9 شد مثلا روز فقط یک نفس دید نفس تنگی شو نفس تنگی نفس تنگی به شفاخانه می برنش دختر مثلا فوت میکنه، بعد دکترها میگن که خوب میره دچار استرس و نگرانی و تشویشی که بالای از یه آمده بود، این باعث شده بود که مثلا خوب به خودش گفته هیچ بیرونی هم نگفته، اگر با برادرش ممکن میگفت رای حلی برش پیدا کرده نمیتونست، بعد پدرش میگفت ممکن پدرش تشویش میکرد، بعد مادرش میگفت ممکن مادرش مثلا رای حلی برش نداشت، فقط میگفتش که تحمل بکن شاید برای همگی، تنها رایی که داشت خودش مثلا رفت چیکرد فاوت کرد، مثلا سکته کرد، سکته مغزی کرد، سکته قلبی کرد. دیگه ما دیگه داشتیم یک دختر دیگه مثلا یک از دوستای ما چند پیش در کابل آوردن میگه دختری مثلا 15 ساله، دختری 15 ساله چی بره سکته رو سکته مغزی کنه یا بره و تو پنکه رو بیره در فرق خودش بزنه، مثلا ما
اینمی آمار را که نگم دقیقا دوستایی که صحبت میکنیم با مثلا تسلیت میکنیم با هم دیگر با تسلیت گفتیم برای من گفت دختری که 15 سال داره وقتی مادر و پدرش از خانه میروند بیرون به کدام فاتیا دختر میگیره خودش هم میکشه. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این یعنی محدودیت هایی که طالب وضع کرده بالای دخترهای افغانستان و بالای زنهای افغانستان. خب بالاخره اونی که عقل داره کمی میفهمه خوب میگه ناچارم میگه آنچی بر همه است با ما همه است. مثلا ما نمیتونیم که همه چیز خوب فشار بالا من میاید. من شما که در اینجا هستم فشار بالای من میاید. مثلا بدتر از اون نیست که مثلا بالای من میاید. اما اون دختر 14-15 ساله مثلا تفنگچه مثلا ممکن پدرش ها از اقاربش ها از برادرش هم نگیره فرقش میزنه میگه من این زندگی بس. همچه آمارای دیگر را داره. مثلا من یک آماری یک رقم دیگر را برای شما میگم. در یک ولایت سوالی دوردست مثلا ولایت بدخشان خودم صحبت کردیم با وقتی که دختر فکر بکنین در سن 18 یا 19 دخترها هم قدر هستن از مکتب موندین دیگر دخترهای کلان تو کلان هست در 18 19 سال فکر بکنین که یک دختر را مکتب که نمیره مجبورش میکنن که خب مکتب نمیری خب باید چکار بکنی دقیقی عروسی بکن با یک فرد عروسی کرده که فکر بکنین از اولایت مثلا مشرقی اولایت های افغانستان از همتای دیگر طرف میم بدل اگه افغانی ببینیم نه تنها از لحاظ روحی و روانی از لحاظ اقتصادی هم که ما شمال داره صحبت میکنیم روش یعنی این قفشار آورده است که دختر خودش میگه مثلا مرا خیلی بفروشین تا خودتان بتانین یک لغمان نان بخورین یعنی اون حالت روحی دختر اگر خوب میبود اگر او شرایط مکتب رفتن را میداشت اگر او شرایط زیستن زندگی آرام سالم را میداشت چطور میتونست برا وقتش به اختیار مثلا بگذاره که شما برن در مقابل دلک بیرین یک لک بیرین مرا یا شوی بتین یا بفروشین من خورا فروختن میگم نمیگم که شوهر کردن و خب اینمی محدودیت های طالب است که اینمی شرایط را برای همه دامنه اینمی وحشت و خشونتی که در همه خانواده است برادرم مثلا برای خواهر میگه بروش شوهر بکو چی میکنی دیگه خود دخترم ناچار میگه من دیگه دعایی حل ندارم باید یکی را مثلا انتخاب بکنم بالاخره برای زندگی خونی همو قیامتی که برش دو طرف زندگی انتظارش نه هست من همو باور ممی هست زندگی فعلا در افغانستان برای زنهای افغانستان برای افغانستان گذاره.
ممنون بانو تاجیک چون وقتی برنامه کم است. بانو شبتیز به نظر شما چرا تأمین آزادی ها و حقوق یک زن یک دختر مهم است؟
انسان خلق شده و اگر ما به جامعه فکر بکنیم که در او تبعیض وجود نداشته باشه و برتری جنسیتی وجود نداشته باشه بدون شک تأمین حقوق همه انسان ها همه شهروندان یک اجتماع و یک جامعه لازم و ضروری است و زنان افغانستان هم به عنوان انسان ها به عنوان نیمی از پیکر جامعه افغانستان حق دارند که حق زندگی داشته باشند حق نفس کشیدن داشته باشند و حق اجتماعی سیاسی فرهنگی و بس یک مرد در کل حق انسانی داشته باشند و زمانی که زنان افغانستان از این حق محروم هستند این حق را ندارند و یک رژیم آپارتایدی توسط گروه تروریستی طالب بر مبنای دین زنستیز در افغانستان حاکم است و حق نفس کشیدن و حق زندگی انسانی زنان افغانستان در گرفته ای کاملا دردآور است و اگر ما از بودی انسانی و اخلاقی و امون ایمانی و وجدانیش هم نگاه بکنیم به عنوان یک انسان زن کرامت انسانی داره زن هم انسان است و باید شبیه مردان حق و حقوق انسانی داشته باشه و در اجتماع برابر با یک مرد دیده شوه زندگی بکنه کار بکنه تحصیل بکنه و حق کاملا مساویانه داشته باشه و عدالت اجتماعی اگر در نظر بگیریم و در نظر باید گرفته شوه عقل و منطق امیر میگه که زنان به عنوان یک انسان باید از حق انسانیشان در یک اجتماع و جامعه برخوردار باشند. حالا در آغاز برنامه من یادآور شدم من متاسف به این هستم که نهادهای بین المللی نهادهایی که حامی حقوق بشر حامی آزادی کرامت انسانی دموکراسی هستند متاسفانه 5 سال است این وضعیت داخل افغانستان دارن مشاهده میکنن گزارش میدن خودشان میگن که وضعیت در داخل افغانستان چگونه است چطور هست ولی متاسفانه هیچ کاری عملی تا هنوز صورت نگرفته. ما شما همین دو سه روز میشه که تمامی رسانه ها را سر صدا گرفته. دختری به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان، دختری به خاطر زنده ماندن، دختری به خاطر نفس کشیدن در جامعه افغانستان از هویت خودش منکر میشه، از هویت خودش را کاملا نادیده میگیره و با پوشیدن لباس
ممنون بانو شبدیز. این موضوع بحثی دومی برنامه ما نسک از او خاطر شده میشه که پس آنتر در این مورد بحث بکنیم. فعلا یک وقفه کوتاه میگنیم، پس از وقفه برنامه را با موضوع دومی برنامه که منشر ویدیوی اعتراف یک دختر است که لباس پسرانه پوشیده با ما ادامه خواهد دادیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده ما هستید. از چند روز به این سو ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. دختر را نشان میده که مویش را کوتاه کرده و کلاه و لباس پسرانه پوشیده و از سوی شماری از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده میشه که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. ببینیم که نخست از همکارم بشنویم که واکنش ها به این موضوع را دنبال کرده.
اتحاد فعالان حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ویدیو اعتراف یک دختر 13 ساله افغان که لباس پسرانه به تن دارد ابراز کرده است. ویدیویی که به گفته این نهاد از سوی طالبان منتشر شده است. به گفته این نهاد این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می برد، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 19 دی منتشر کرده است میگوید این دختر به دلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانواده‌اش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند. به گفته این اتحاد گرفتن ویدیو یک دختر و نشران نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان هر طالب همزمان نقش قاضی و اجرا کننده مجازات را در برابر مردم ایفا می کند. اما با گفته این نهاد چنین اقدامات بیش از تطبیق قانون برای بودن گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد. این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود دختر را نشان می دهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس به سرانه دارد و سوی شماره از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده می شود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. در این ویدیو دختر می گوید باشنده اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند زندگی می کند و تا 3 سال گذشته در یک کافه در بدل 7 تا 10 هزار افغانی ماهانه کار می کرده است. اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و این که از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده روشن نیست و رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل هیچ گونه اطلاعاتی را در این مورد تایید کند. شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو آن را عمل خلاف هر گونه کرامت انسانی دانستند. برخی از زنان میگویند نشر چنین ویدیوهای میزان ترس را در میان آنان افزایش داده است. یکی از باشندگان شهر کابل، مادر 4 کودک که به گفته خودش پیش از این در یک نهاد غیر دولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت
حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف مخارج اولادای خود پورا بسازیم، همچنان به نیازهای حوالیشان تا رسیده نمیتونیم، بخصوص برای خانما و دختر خانمایی که از حق تحصیل و کار و همه چیز برویشان بند شدن. از ترس و لرزه که باید بیرون براییم شاید گرفتار طالب شویم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ گونیس پیش از این وظیفه داشت و مکنون خانه نشین شده است، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت.
بلخ ولایت که طالبان ډیر مونږه تنگ کړی است.
در بلخ با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه کار برای ما داده نمی شود و به همین دلیل مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش می یابد. آنان هر روز قیودات و محدودیت ها را بیشتر می کنند که در نتیجه مردم با فقر بیشتر مواجه می شوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.
خپل ده مشکلات د ژوند، مشکلات اقتصادی، مشکلاتون هم رفقو.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان کار زنان افغان را در شماره از نهادهای دولتی و غیر دولتی به طور جدی ممنوع کردند. اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان بوده با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان خانواده ها را به شدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است مسئولیت تامین نفقه خانواده هایشان را بر عهده بگیرند. پیش از این شمار از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارش های از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یوچا گفته است که در سال جاری 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند.
همکارم سنا کاکر بود که گزارش میداد. بانو تاجیک، چرا یک دختر مجبور میشه در افغانستان که از سوی طالبان اداره میشه لباس پسرانه بپوشه؟
ممنون. ما فکر میکنیم که یک دختر چرا مجبور شوه مثلا لباس زنانه بپوشه و یک خودش را پنهان کنه؟ چرا یک دختر 13-14 سال یا 12 سال هویت خودش را پنهان بکنه و به هویت مرد یا به لباس و تغییر لباس را در یک رستوران کار بکنه؟ دلیل جز فقر، بیچارگی دیگه چیز وجود نداشته باشه؟ اگر از سر شوق علاقه‌مندی باشه پس چرا کار کردن از شوقش باشه؟ دختر در هر سال ببینید، در هر سال می دختر 13-14 سال حق کار کردن در نداره که در افغانستان این خوب یک چیز قانونی شده که از سال 3 سال اوتر است مجبور هستم به خاطر یک لغمانان بره. من نمی دانم 3-4 سال هم 5 سال هم داریم در جاده ها می برای. اما نوریه دختری که در ولایت از ولایت غور در یک از ولسوالی های هلمند می روه مجبور می شود لباسش تبدیل بکنه و رو کار بکنه. فقر و بیچارگی جزی دیگه را نداشته. یعنی که مثلا محدودیتی را که طالب وضع کرده با من وحشتی که در افغانستان فعلا مشاهده شده دختر با این یا از ترس هم از ترس فراموش کرده، ترس چه فراموش کرده به خاطر مجبوری یک لغمانان بر مادرش بر پدرش که هستن. ممکن پدر نداره، ممکن پدر داره توانایی کار در وجود پدرش نیست، ممکن پدرش با مشکل و مرضی است، مادرش هم کنان خواهر و بسار درجه داره. من فکر میکنم نوریه در طالب از این که مجبوریت اقتصادی داشته و پنهان کرده و یک طرفت کار بکنه جز دیگر راهی نداشته و جز به خاطر زنده ماندن خودش و زنده ماندن خانوادهش رفته کار بکنه. و امروز موش مشاهدش هست که طالبا اون را مجازات میکنن. اگر متوجه باشین طالبا از زیدی ما فکر میکنم فقر را مجازات میکنن. گویا شما چرا برآمده یک لغمانان کار میکنیم؟ ما خب برای تو نان نمیتونم، ما برای تو اجازه نمیتونم، ما برای تو قانون وضع کردیم، از خودم قانون وضع کردیم، از امو از رشکم به قول موز ما میانه وضع کردیم، تو زن هستی دختر هستی نرو بیرون که مثلا کار نکو. امروز نوریه با او جرات با شهامت همه ترسش او طرف کرده و این ترسش او طرف کرده کی مجبورش کرده؟ فقر خانوادش مجبورش کرده. امروز نوریه رفته در یک از رستوران تا کار کرده و یکی او بازداشت شده و امروز زلزریان هم میتنگی های هم بود که آیا او رها شده یا نه و انوزازی هم خبر نداریم. و امروز طالبا او را بازداشت کردن به جرم کار کردن و زنده ماندن. ما دیگه توقعی از همی مخو توقع ندارم و از همی حاکمیت فعلی که همه چیز میگه حل است، همه چیز صحیح است، همه چیز روی قانون است، همه چیز روی قانون روی اسلامی است، همه چیز همی پیشترم همیمون شبانه جان از گفتن که خود اسلام زد ستیز است. ما خب باور می هست که نه، اینا از اسلام سو استفاده میکنن. این چیزایی که اینا میگن در اسلام وجود نداره. اینا هم نگیش قانون های ساخته ملا حیبت الله که در قندهار پیشته او است، نه قانون خدا. خداوند رقمی قانون وضع نکرده و امروز نوریه هم مجبور به کار کردن کرده، از پنهان کاری کرده یا خود و یک چپین هنکر در رفتن مجز فقر و بیچارگی چیزی نمیبینم.
ممنون. بانو شبدیز، پیشتر شما هم اشاره داشتین این داستان نوریه چی تصویری از وضعیت اجتماعی دختران در افغانستان امروز را میکنه؟
نوریه تنها دختری نیست که در افغانستان لباس و پوششی مردانه بپوشه، هویت خودش را پنهان بکنه به خاطر بخاش، در حالی که هر انسان حق داره که به گونه انسانی در اجتماع و جامعه زندگی بکنه. ما دختر دیگه ای را میشناسم که به خاطر ای که بتونه از بالای صنف ششم رد شوه و از صنف شش بیشتر درس بخونه، لباس پسرانه با پسری کاکاش مدرسه میره و میایه، هر دوشان هم کلاسی هستن، در حالی که دختر است تمامی مثلا موهاش بچگانه است، لباسش بچگانه است، صرف به خاطر ای که بتونه از مکتب فارغ شوه با یک نام پسرانه، حتی با یک نام پسرانه، فقط هدفش ایست که او از مکتب خارج شوه. و این همه این ظلم و خشونت و تبعیضی که زنان و دختران افغانستان زجه میکشند و بخاطر بقاشان تلاش میکنند و حتی از هویتشان انکار میکنند و میخواین هویت مردانه و با پوشش مردانه برای خودشان یک هویت کاذب مردانه بتن و از حق و حقوق انسانی و شهروندی در اجتماع برخوردار بشن، همش یک استبداد و یک ظلم طالبانی است که طالبان در حق او زنا او را برا انداخته در داخل جغرافیایی به نام افغانستان. و متاسفانه همه این خشونت ها و ظلم ها پیشتر من اشاره کردم از اسلام منشأ گرفته، به خاطر اسلام دین زنجیره است، با نتاجی گستن با این نظر هم مخالف بود، به خاطر این من این حرف را زدم که همین اسلام است که بر یک مرد چهار زن حق داده بگیره و پولیتیکی در میان مردان رواج کرده، همین اسلام است که زن را آمده نصف مرد حق داده در میراث، همین اسلام خیلی قیودت ها را وست کرده که امروز طالب با استنباط از اون با یک تفسیر افراطی تر زنان افغانستان در چارچوب امو قید کرده و حق نفس کشیدن و حق زندگی انسانی را زنان افغانستان گرفته.
ممنون بانو شبدیز، فقط میخوام یادآوری بکنم چون شما در مورد اسلام صحبت کردین و چون بحث ما هم بحث از این نیست که اسلام چی حقوق داده و باید قدام مورد بحث میکنیم، باید یک عالم دین هم باشه که از آدرس دین دفاع بکنه و ما همواره در گزارش ها و برنامه های ما با عالمان دینی صحبت کردیم و هم همواره منتقد عملکرد طالبان بودن و گفتن چنین چیزی در اسلامی که اینها میگن جای نداره و این تعریف و تفسیر طالبان از اسلام است که این گونه برخورد میکنن. خب بانو تاجیک، این نوع برخورد و نشر ویدیوی یک دختر که جدا از اینکه مثلا لباس پسرانه پوشیده در نوع خودش هم یک کودک را چی روانی چی پیام روانی به دیگر دختران میفرسته؟
خب واضح هست که وقتی یک دختر 13 ساله در یک اداره مردانه به قول خودمون طالبانی میره و مثلا زیر شکنجه قرار میگیره از لحاظ روی که تو چرا آمدی دیگه، او اصلا هیچی به گفتن نداره، اصلا ایران مونده من چی بگویم، میگه فقر است، مادرم گشنه بود، پدرم گشنه بود، خواهرم گشنه بود و این روز مرا اوجا بردن، هنوز هم در قید زندان طالب است. و یک گفتی دیگه میشه که ما شما شایدی هزاران ویدیو نشر پخش شده که طالب که یک تحت مثلا هر مثلا چی میگن جنگجوی طالب در برابر مردم عام و ملت عام یک نقش را بازی میکنه، مثلا توجه شدین که یک جنگجوی طالب یا یک مثلا یک پر طالب مثلا میره دیگه برای از او هیچ چیز مهم نیست، ام قاضی خودش است، ام دادگاه خودش است، ام مجری خودش است، ام مجازات میکنگی، نقش همه را بازی میکنه دیگه، اون فرد دیگه فرق نمیکنه او زن از دختر هر کدامی که باشه، او امو ویدیو امو رقم یک چیز نشان میده که مجازات میشه یک دختر 13 ساله. و این ترس وحشتی که در خب به دخترهای داخل افغانستان ممکن به قول شبانه جان در مدارس به لباسی مختلف مردانه یا پوشی مردانه رفتن یا با نام مثلا مردانه خودشون راجستر مکاتبای تاسمتی 6 یا 7 داشتن، این خودش یک ترس است که خب او هم دیگه نمیتونه رفتن، تو هم من دیگه رفتن نمیتونم، دیگه هم دیگه بیرون رفتن نمیتونه، و یک خشونتی که صورت میگیره همه را در نظر میگیریم، همه جامعه را در نظر میگیریم، حتی ممکن ما تا باورم نیستیم اما خیلی مرد بچه های رسون هم از ایالت نمی وزد می ترسم. شما چندی پیش هم متوجه شدن بودن که زنها را مثلا از جاده های عمومی بر می بردن، سیفلا را می بردن، بندی می کردن در زندان های کابل. خب اینو میم وحشت و خشونت بود. یک نفرم که بیرون می رفت می ترسد سال مرا می گیرم می برد از زندان می گذر یا می برد کدام جای قیدم میکنه. ما فکر میکنم که وضعیتی که نوریه مثلا داشت و تحقیق که از نوریه صورت میگرفت و جرم نان پیدا کردن، ما فکر میکنم ترس و عشق را در عمومی دختر و بچه زیرسون باوجود آورده و هست و امیدوار است. امیدوار است طالب کنستم و به هیچ وجه ما طالب را در جمع مثلا آدم و انسان و مسلمان نمیدانیم. مثلا اینا از آدرس اسلام صحبت نمیکنه، آدرس خودشان صحبت میکنه. اومدن یک گروهی یک چیزی را سازن ساختن از چارچوب مردم را قید کردن، محدود کردن. تو زن هستی، تو مرد هستی، تو ریش بون، تو سر بون، تو پا بون، این چیز موضوعات ها هست دیگه. امیدوار استم که نوریه را آسیبی بیشتر از آسیبی روحی روانی نرسانند، اما به حد کافی اما جریان را که ما در ویدیو دیدیم نشد شده. روحیه حالت نوریه، حالت روحیش هیچ خوب نبود. مثل نوریه هزاران تا دیگه هم در افغانستان حالت وضعیتشان بدتر از نوریه هست و هست و هست.
ممنون بانو تاجیک. بانو شبتیز، چون لحظات آخری برنامه است، کوتاه از شما بشنویم ادامه این وضعیت چه پیامدهای برای افغانستان داره.
از آنجایی که افغانستان با کاملا در یک وضعیت بحرانی، در یک وضعیت فقیر، در یک وضعیت کاملا که بحران انسانی در اونجا جریان داره قرار داده، این وضعیت وضعیت را ازی بدتر میکنه و نه تنها مردم افغانستان را، خود افغانستان را به انزوا میکشه. اگر واقعا جامعه جهانی، ملل متحد، نهادهای حقوق بشری دفاع از ارزشی و کرامت انسانی را، دفاع از حقوق بشر را برش ارزش قائل شدند، با این وضعیت که طالب در افغانستان را مدیریت میکنه و به پیش میبره، افغانستان را کاملا در انزوا قرار میدن و ممکن هست که افغانستان اصلا در اصلیت نقطه نشوه و خلن فراموش شود در جهان و شاید هم کشورهای جهانی، سازمانهای جهانی طالبان اصلا دیگه نه حاکمیتشون نه خودشون به رسمیت بشناسن و ممکن یک اقدام صورت بگیره. اگر اقدامی هم صورت نگیره، ما دیگه امیدی دیگه نداشته باشیم که طالب تغییر میکنه. و اگر ممکن هم یک روزی تفکری طالب اگر یک مدرنتر شوه و تغییر بکنه، اون زمان دیگه باید داشته باشیم که خیلی دیر است، خیلی دیر است و زنان و دخترانی بیشماری، شاید میلیون‌ها، شاید میلیاردها قربانی این راه شوند. بعد طالب اگر اونم تغییر بکنه یا یک کم فکرش بازپر بشه، در غیر اون انتظار و توقعی داریم که یک اقدام بین‌المللی صورت بگیره و یک تحول و تغییر و از افغانستان بیاره که مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، به از وضعیت نجات بده.
ممنون. بانو تاجیک، از شما میخواییم کتاب بشنویم که شما پیامدهای این وضعیت را برای افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
خب پیامدهای این وضعیتی که در چند روز مثلا نوریه یا امثال نوریه هزاران تا دیگه هم در این وحشت قرار دارن، ما بدتر از این که دیگه چینه میتونیم امیدوار استیم و گفته یعنی تکرار میکنیم در برنامه، امیدوار استیم که سازمانه های حقوق بشری و سازمانه های مثلا ملل یا سازمان هایی که خودشان حامی حقوق بشر و حقوق زن می دانند، امیدوار هستم که وضعیت افغانستان را جدی بگیرند. من فکر می کنم در این مدت چهار سال ما فقط امیدوار بودیم، خواستیم و اونا هیچ توجهی به وضعیت افغانستان نکردند و تنها کاری که مثلا اونا میکنن واکنش نشان میتن. خب واکنش ها این دردی را درمان نمیکنه. امیدوار هستیم که جدیتر وارد عمل در همچی جریاناتی که دیروز مثلا قضایایی که خب به خشونت مثلا یک طفل را میگیرن، همین موضوعات جدی بگیرن و همه سازمان هایی که خودشان را داخل افغانستان میروند. ببینیم چند روز پیش و موال برنامه را سازی میکنیم، چند روز پیش خانم رفت داخل افغانستان با مردم دید، تنها چیزی که از افغانستان داخل ها بیرون آورد گفتیست جاده هاشم قشنگ شده. خب این موضوعی به نظر من یک چیزی است که مردم هم فریب میتن. خب جاده قشنگ شده، مردم گشنه، اگر من دختر نان میرفت میخورد نمیرفت بیرون به خاطر نان یک لغمانان. امیدوار استیم که این سازمان ها توجه بیشتر به وضعیت زنای افغانستان و وضعیت اطفال افغانستان داشته باشند. دیگه ما از این وضعیت دیگه فکر نمیکنیم که وضعیت تغییر بکنه، وضعیت بدتر هم میشه، خشونت ها شدیدتر شده را وضعیت روحی روانی. چرا جوان ها همه میبینید خودکشی میکنن، جوان ها سکته قلبی میکنن از این 17 سال 18 سال. ببینید در چند روز اخیر چند تا مثلا آدرس داریم که مثلا بچه های 17 سال 18 سال 22 سال اینا سکته قلبی کردن، سکته مغزی کردن. چیه همش این مشکل از 30 سال با سری مردم و خودش هم رای نمیزنه سری مردم فکرم نمیکنه. میگه من این وحشت آورده ایم، نمی دهشت آورده ایم، مثلا در اینجا محدود کردیم و تو حق هم نداری صدا بلند بکنی. شما
ممنون. ممنون بانو تاجیک، چون وقتی برنامه تمام است. خیلی ممنون از سحر تاجیک و شبانه شبدید، دوتن از فعالان حقوق زنان که تا به این دم در بحث با ما بودن و بحثای سازندهی داشتن، و همچنان از شما شنونده های عزیز جهان سپاس که تا به این دم شنونده برنامه این حق من است بودین. از شما دعوت میکنم که برنامه شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.